خداوند و با سلام همدر دوستان گرمی مجلس مبارکی چه آنهایی که روزه دارن و چه آنهایی که عذری در روزه داری دارن، اما حسرت روزه داری در دل آنهاست، زمین تابناک و نورانی دارند و مجلس ما مصفا و معطر کردند و شک نیست که در این فضای فوق العاده روحانی و معنوی همه ما می توانیم برکات فراوان ببریم و سرمایه روحی عظیم بیندوزیم برای آینده خویشتن. از رمضان گذشته تا این رمضان که من توفیق حضور در محضر دوستان گرامی رو داشتم، نشیب و فراز بسیار در همه ما پدید آمده است. امیدوارم که این حرکت ها همه رو به کمال باشد و تحولات میمون و خجسته‌ای باشد و ما رو در سبیل هدایت یاری کند و نشانه های رشد رو به ما نشان بدهد. عنوان سخن من در این محضر و امروز چنان که اعلام شده است عبارت است از قرآن و رمضان. نسبتی هست میان ماه رمضان و قرآن. آشکار است که همه ما مسلمانان می دانیم که ماه رمضان به اصطلاح بهار قرآن است، وقتی است که مؤمنان یکی از مهمترین عبادات خود رو خواندن قرآن و تأمل در قرآن می دانند. اما ارتباط و نسبت میان قرآن و رمضان بسی بیشتر از این است و من می کوشم که پاره ای از آن زوایا رو کاوش کنم و آشکار کنم و این ارتباطات چندگانه رو باز نمایم و مهمتر از همه توضیح بدهم که برای امروز ما این ربط و نسبت چگونه معنا می شود، چگونه تعریف می شود و ما چرا باید علل خصوص در این ماه به این کتاب مقدس آسمانی روی کنیم و از آن بهره بیندوزیم. خب، هیچ یک از ما نیست که نداند که قرآن در ماه رمضان نازل شده است و مهمترین آیه‌ای که در قرآن در این باب هست همان آیه است که در امر روزداری نازل شده است: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و القرآن. تنها موردی است که ماه رمضان در قرآن نام برده شده است همینجاست و در اینجا گفته می شود که ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. به همین سبب هم چنان که می دانید در نزد برادران اهل سنت ما بعثت پیامبر در ماه رمضان گرفته می شود، برخلاف اونچه که در میان شیعیان هست که بعثت پیامبر رو در ماه رجب 27 رجب جشن می گیرند. در این که چرا این چنین شده است سخن بسیار است، اما اونچه که فلسفه بعثت رو در ماه رمضان توضیح می دهد همین است که به تصریح قرآن در ماه رمضان است که قرآن نازل شده است و پیامبر برای اولین بار تجربه نبوی و پیامبرانه عظیم خود را در این ماه داشته است. اشارات دیگری هم در قرآن به همین مسئله داریم. سوره قدر که این شبها خوانده می شود اشاره دارد که انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر قرآن نازل شده است. در سوره دیگری داریم که انا انزلناه فی لیلت المبارکه، ما قرآن رو در یک شب مبارکی نازل کرده ایم و همه مفسران بالاتفاق گفتند که این شبهای مبارک یا این شب قدر که قرآن بر آن نازل شده است در ماه رمضان واقع است. لذا نباید از دیدگاه خود قرآن تردید کرد که وقوع این حادثه عظیم و این تجربه بزرگ نبوی در این ماه مبارک بوده است. خب پیشینه این امر و مقدمه چنین چیزی هم برای ما میتواند این امر رو توضیح پذیرتر کند. پیامبر اسلام قبل از اینکه پیامبر شود، قبل از اینکه ندای نبوت در جان او و در گوش او بپیچد و الهامی به او برسد که به منصب تازه‌ای منصوب شده است و برای رسالت تازه‌ای مبعوث شده است، سالها خلوت نشینی میکرد در غار حرا، اونچنان که مورخان برای ما نوشتند، و علل خصوص ماه‌های رمضان رو به اون غار پناه می‌برد. خدیجه همسر ایشان غذا و آب برای او می‌برد. ما به درستی نمی‌دانیم که پیامبر چه عبادتی می‌کرد، چه ریاضتی می‌کشید و چه تأملات و مراقباتی با خود داشت، اما نفس این خلوت نشینی و گوشه‌گیری و کنارگیری از خلق و دست کم یک ماه تمام رو در حالت انزوا و انعزال به سر بردن و مراقبه و تأمل کردن، جان او رو شکوفا می کرد و پیداست که از این عمل لذت می برد و الا طالب ادامه دادن آن نبود و اجباری هم در این کار وجود نداشت. مختارانه و مشتاقانه به این کار می شتافت، بیرون از شهر می رفت. ماه رمضان هم در بسیاری از اوقات و سالها معمولا در ایام بسیار داغ در عربستان واقع می شد، ولی این گرما مانع نمی شد که پیامبر تجربه خلوت نشینی خود رو فرو بگذارد و ترک کند. همین خلوتگزینی ها بود، همون مراقبه ها و تأملات انفرادی بود که رفت رفته شعله و چراغ جان او رو شعله بر کرد و ضمیر او رو آماده پذیرفتن الهام کرد و نهایتاً هم نتیجه بخشید. و در همین ماه بود که میوه رو، میوه نبوت رو از درخت خلوت نشینی چید و جان او و کام او به این میوه شیرین شیرین شد. خب لذا که ورود آیات نخستین قرآن در ماه رمضان و یا نازل شدن همه قرآن چنان که پاره گفتند و من اشاره خواهم کرد در ماه رمضان، امر محتمل و منتظری است. آمادگی های روحی پیامبر و اون انجذابی و اون طلبی و آتشی که در جان او پدید آمده بود، وقوع این حادثه رو بسیار محتمل و عینی می کرد و همین هم بود که نهایتا نتیجه داد و او به مقصد رسید. ما نمی دانیم که انگیزه نخستین پیامبر برای رفتن به غار و خلوت نشینی چه بود. مسلم است که خبر نداشت که پیامبر خواهد شد. بدیهی است که چنین قول و قراری رو با او نگذاشته بودند. بارها در قرآن خداوند به پیامبر میگوید که تو درس نخونده بودی، تو کتاب نخونده بودی، ما اخباری رو از غیب برای تو میگوییم که تو از اونها خبر نداشتی، تو نمیدانستی دین چیست، تو نمیدانستی ایمان چیست، تو نمیدانستی بعثت و نبوت چیست، ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، تو از این مقولات خبر نداشتی، بویی نبرده بودی. اینها تمام برای تو مقولات تازه است. این جان که بارور شده است و این کشفی که برای تو صورت گرفته است و این حقایقی که نو به نو و تازه به تازه برای تو کشف می شود، اینها مقولاتی است که پیش از این تو پاک از آنها بی خبر بودی و دسترسی به اونها نداشتی، نه جایی خوانده بودی، نه کسی به تو گفته بود و نه خودت انتظار داشتی که به این مراتب و مدارج پا بگذاری و از نردبان ریاضت بالا بروی و به آسمان بعثت و نبوت برسی. بنابراین اون چه که انگیزه او بود یک هدایت باطنی الهی بود. او نمیدانست، اما دورا دور او رو هدایت میکردن، او رو به این کار وا میداشتن، نوعی الهام غریزی ناخودآگاه در جان او بود که او رو به این راه میکشاند، مسیری که مقصد میمون و مبارکی داشت و نهایتا هم او رو به یک سرانجام خجسته‌ای رساند که پیامبری باشد. این که در نهج البلاغه از امام علی آمده است که از کودکی خداوند فرشته‌ای رو موکل بر محمد کرده بود که او رو هدایت کند، راهنمایی کند و از گزندها او رو مسئول بدارد و او رو از پاره از کارهای ناروایی که کودکان و یا نوجوانان می کردن باز دارد، باید به همین معنا باشد، نه اینکه او می دانست و در کنار خود فرشته ای رو می دید، به این معنا نیست، اما دورا دور نظارتی بر او بود، هدایتی در کار او بود و نهایتا هم او رو به مقصدی رساند که باید می رسید. اینها همه در ماه رمضان بود. یک پیام بسیار مهم دارد برای همه ما، این رو مقدماً نقل کنم تا به بقیه سخن برسم، با اون که ماه رمضان برای همه ما میتواند چنین آمادگی روحی رو پدید بیاورد و ما میتوانیم در پایان ماه روزه‌داری چنین میوه‌های آبدار و شیرینی رو از درخت جانمان بچینیم و کاممون رو شیرین کنیم. در حقیقت پیامبر تجربه خود را در اختیار ما نهاد، چیزی را از ما پنهان نکرد و نترسید که مبادا کسی جای او را بگیرد، مبادا کسی رقیب او بشود، مبادا کسی پس فردا ادعای نبوت بکند. خائف از این معنا نبود، بلکه به راحتی و به آسانی اون چه که اون نردبانی که او را به این بام صعود داده بود، اون نردبان رو به ما هم معرفی کرد، در اختیار ما هم گذاشت و به ما گفت من از این راه رفتم و به این مدارج رسیدم، شما هم می توانید امتحان کنید. اون ابیات بسیار نغز و لطیف مولانا به یاد من می آید، می گوید که گویی که زبان حال پیامبر است با امت خیش، اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم، و شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم. اگر چه بام بلند است آسمان، مگریز چه غم خورید بلندی که نردبان کردی. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردی. این عین ندا و پیامی است که پیامبر به امت خودش میداد که راه سخت است ولی ما راه را آسان کردیم، بام بلند است ولی ما نردبان در اختیار شما قرار دادیم برای اینکه بر این بام صعود کنید. این چنین نبود که وقتی این نردبان من رو به بام رساند، نردبان رو کنار بیاندازم، به کسی نشان ندهم، از همه بپوشانم و اون راز و رمز موفقیت خود رو مخفی کنم. مطلقاً چنین نبود. در حقیقت راهی رو که رفته بود آشکارا رایگان با ما در میان نهاد. اگر چه بام بلند است آسمان، مگرید چه غم خوریز بلندی که نردبان کردی. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردی. یعنی این یه راهیست که گرگها رو شبان می کنن، دیوها رو فرشته می کنن. مولانا می گفته که دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و دیوی بمرد. یک کیمیایی در عشق هست، در ایمان هست که دیو رو فرشته می کنن، دیو رو جبرئیل می کنن. و این کیمیا همین کیمیای خلوتگزینی است، همین کیمیای ریاضت کشیست، همین کیمیایی است که مولانا گفتش که اگر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. دقیقا تجربه پیامبر است. وقتی این رو از نان خالی میکنی، گرسنگی میکشی، گوهرهای وحیانی و اجلالی به جای آن مینشینن. سالها مرخواب را گشتی اسیر، یک شبی برخیز و دولت را بگیر. برای اینکه دولت رو بگیری، فتح کنی، ظفر بیابی و به اون مناصب بلند روحانی و معنوی برسی، به جای خفتن میتوانی برخیزی. این همون کار بود که پیامبر میکرد. هم سحرخیزی میکرد، هم به پیروانش گفت که سحرخیزی کنید، فایده ها دارد، منافع دارد. هم روزه میگرفت، گرسنگی میکشید، ریاضت میبرد، هم به پیروانش این راه رو توصیه میکرد. در حقیقت میخواست بگوید که پیامبر شدن، به الهام دست پیدا کردن، به آستانه اون دروازه های آسمان رسیدن، از نردبان معنویت بالا رفتن، امر محال و امر نهانی نیست، چیزیست که در اختیار همگان است. شما میتونید امتحان کنید، به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. من که بر معراج رفتم، باب این معراج به روی همه باز است. آغاز کار در این ماه رمضان است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. پس این که قرآن آشکارا بیان می کند که در ماه رمضان قرآن آمد، صرف یک حادثه تاریخی رو نقل نمی کند، بلکه یک رابطه علی معلولی رو هم می خواد با ما در میان بگذارد. ماه رمضان بود که باعث شد قرآن نازل شود، و ماه رمضان به خودی خود خاصیتی ندارد. اون که در ماه رمضان می نشیند، اون که ماه رمضان رو در جان خودش می کشد و جذب می کند، اون که در ماه رمضان گرسنگی می برد، ریاضت می کشد، خلوت نشینی می کند، اوست که قرآن بر او نازل می شود. و این شکوفایی در جان محمد بود و در جان امت او هم می تواند اتفاق بیفتد، علل خصوص وقتی که اینها در کنار یکدیگر قرار می گیرند. پیامبر این رو در خلوت تجربه کرد، اما به ما گفت که این رو در اجتماع تجربه کنیم، چون جانهای ما ضعیف است، دلها رو، قلوب رو باید در کنار یکدیگر بگذاریم تا این میدان مغناطیسی عظیم بشود، نیرومند بشود و قدرت جذب معنویات و حقایق رو بیشتر پیدا کند. غزالی در احیاء العلوم میگوید حج رفتن یکی از فوائدش این است که اراده ها در کنار یکدیگر قرار میگیرند، دل ها در کنار یکدیگر قرار میگیرند و با قرار گرفتن در کنار یکدیگر تقویت میشوند، و از این طریق فضای روحانی که حاصل میشود صدها مرتبه عظیمتر و نیرومندتر است از فضایی که در خلوت پدیدار میآید. به همین سبب هم بود که پیروان پیامبر اسلام خلوت نشینی رو فرو نهادند، و به تعبیری که خود پیامبر فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت در اسلام نداریم، و رهبانیت امتی الجلوس فی المساجد، رهبانیت امت من این است که در مساجد بنشینند، در کنار یکدیگر بنشینند، اجتماع پدیدار بیاورند. خلوت گزینی، دور از یکدیگر بودن، فواید چندانی ندارد. به تعبیر مولانا کن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. گرد تنهایی تو ناهیدی شوی، زیر زل بیار خورشیدی شوی. اون که گفتن که خلوت بگزینید، یعنی از بدان کنارگیری بکنید نه از خوبان. خوبان باید در کنار یکدیگر بنشینند، پاکان باید با یکدیگر باشند. وقتی که این پاکی ها، خوبی ها، طهارت ها، صفا ها، معنویت ها روی هم ریخته می شود و توده عظیم متراکمی پدید می شود، اونگاه هست که می شود نزول رحمت رو امید بود. پیامبر در خلوت رسید، اما به امت خود فرمان داد و توصیه کرد که اجتماع رو مقدم بدارند، در کنار یکدیگر باشند و این معنویت ها، تجربه ها رو با هم قسمت کنند، در اختیار یکدیگر بگذارند و از این طریق به صفا و به ارتقا و ارتفاع روحی همگان کمک کنند. پس این که قرآن میگوید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا این که انا انزلناه فی ليلة القدر، ما در شب قدر قرآن رو نازل کردیم، چنان که گفتم یک رابطه مقدمه و نتیجه، علت و معلول رو بیان میکنند. این ماه بود، اعمال این ماه بود که باعث شد و آمادگی روحی به پیامبر داد و به روزداران میدهد تا قرآن بر آنها نزول کند، وحی و الهام به سر وقت آنها بیاید و دل اونها رو و صفحه ضمیرشون رو روشن کنه. خب اما نکته بعد که نکته اصلی سخنان من است که این قرآن برای چه آمد؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآنی که در ماه رمضان آمد برای هدایت. من بقیه سخنم رو در باب هدایت خواهم گفت. اگر از شما بپرسن قرآن چه کتابی است، آیا خواهید گفت کتاب فلسفی است؟ آیا خواهید گفت کتاب علمی است به معنای ساینس و ساینتیفیک که همه ما با آشنایی داریم؟ خواهید گفت کتاب روانشناسی؟ چه خواهید گفت؟ سوال کوچکی نیست، سوال مهمی هم هست. جوابش هم به نظر من در خود قرآن هست. این کتاب نه فلسفه است، نه علم است، نه روانشناسی است، نه علوم خفیه است، تلسمات است، نمیدونم نیرنجات است، هیچ کدوم اینا نیست. کتاب هدایت است. بارها و بارها در قرآن این نکته آمده است که قرآن کتاب موعظه است، کتاب هدایت است و نور است و شفاست و حکمت است و امثال اینا. یعنی هیچ یک از این دانش‌های متعارفی که ما داریم نیست. با همین داوری شما به راحتی می توانید بفهمید که کسانی که سرمایه گذاری کرده اند و به خیال خودشون تفسیرهای علمی و فلسفی خیلی پیچیده ارائه کردن، قاعدتاً از مسیر منحرف شدن. این کتاب در درجه اول نه در مقام تعلیم فلسفه بوده است، نه در مقام تعلیم علم بوده است و نه در مقام تعلیم جادوگری و علوم خفیه و امثال اینها، یا ورد خوندن و یا برای شفای بیماران به کار بردن و بالا سر اونها گذاشتن و سر مقبره ها و گوره ها خوندن و برای ثواب بردن و علل اصول هیچ کدوم اینها نبودن. برای اینکه هیچ یک از این توصیفات در باب قرآن در خود قرآن نیامده است. دیگران بعدها از این حواشی ساختند یا این قرآن رو در استخدام این مقاصد نازل و احیانا منحرف گرفتن. من خوب به یاد دارم که وقتی تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی رو مطالعه می کردم، مقدمه این تفسیر تماما در مقام بیان این است که قرآن چگونه کتابی است و نهایتا هم ایشان به همین نتیجه می رسد که بهترین وصفی که برای قرآن میتوان گفت، بهترین تعریفی که میتوان داد همین است: یک کتابی برای هدایت. حالا شما میتوانید از همینجا از خودتون سوال کنید که آیا علم، ساینس نقش هدایتی دارد یا ندارد؟ فلسفه، فلسفه آنالیتیک، فلسفه کنتیننتال، غیر کنتیننتال نقش هدایتی دارد یا ندارد؟ و هرچه از این قبیل است. تا به خوبی و به درستی تفاوت و تمایز این کتاب رو از کتاب‌های دیگر دریابید. دانستن این که این کتاب چه کتابی است فوق العاده اهمیت داره، به خاطر اینکه انتظارات ما را از این کتاب شکل می‌ده. که شما چه انتظاری از این کتاب ببرید، چه توقعی داشته باشید، وقتی باز می‌کنید و می‌خوانید متوقع باشید چه چیزی به شما بدهد و بگوید، دنبال چه چیزی در این کتاب بگردید. این فوق العاده مهم است، برای اینکه اگر این قطب نما دست شما نباشد، این انتظار شناسی با شما نباشد و ندانید دنبال چی میگردید، چه کتابی رو به دست دارید، میتوانید فرسنگ ها این سو و اون سو بروید و سررشته رو گم کنید اساساً و ندانید که چه استفاده از این کتاب باید ببرید. می تواند این کتاب کاملا برای شما اون وقت غیر مفید باشد. برای اینکه به قول کسی بود می گفت که از من یه آقایی پرسید آقا فلسفه به چه درد می خوره؟ گفتم تو ما به من بگوی اصلا دردت چیه؟ ممکنه شما یه دردی داشته باشی اتفاقا فلسفه به درد شما نخوره. مهم همینه، یعنی اون درد رو باید تعریف کرد و باید دانست که این کتاب برای درمان کدام درد آمده است. اگه این رو ما ندانیم به بیراهه خواهیم رفت، کما اینکه بسیاری از کسان به بیراهه رفتن. من یادمه درست قبل از انقلاب و اون سالهای خونین و پرمبارزه، چریک‌های شهری، چریک‌های روستایی، اینها که از همه سو آمده بودند، مارکسیسم هم که به منزله علم مبارزه در ایران تعریف شده بود و همه زیر بغلشون کتابی از لنین و از استالین و از پلخانوف و از این و اون داشتن، گاهی که من مباحثاتی با پاره از همین چپروان داشتم، به صراحت میگفتن ما دریافتیم که قرآن کتاب مبارزه نیست، بنابراین ما این کتاب رو فرو نهاده ایم، به کار ما نمیاد. اینا انتظارش این بود که قرآن به اینها راه و روش چریکی رو یاد بدهد که چگونه باید با این نظام سلطه حاکم در ایران یا در جهان یا با امپریالیزم جهانخوار بجنگن، چه تاکتیک هایی به کار ببرن. خب بدیهی بود اینا تو قرآن پیدا نمیشون. من به خوبی یادمه که میرفتن سراغ سوره توبه. خب سوره توبه جنگی ترین سوره قرآن است، متعلق است به اون ولیم حامل و حاوی آیاتی است که درس جنگ به پیامبر میدهد یا توصیه مواجهه جنگجویانه با دشمنان، ولی نه به این معنا که علم جنگیدن در اونجاست یا تاکتیک های جنگی در اون سوره معرفی شده است. تاکتیک ها که متغیر است، اینها که امر ثابتی نیست که برای همه زمان ها کسی بتواند درس اونها رو به کسی بیاموزد. و بعدم سرخورده می شدم. من بسیاری از افراد رو که حتی الان نامشون رو به یاد دارم، در خاطر دارم، دیدم که اینها رفته رفته از قرآن، از اسلام دور شدن، فاصله گرفتن، کناره گرفتن و 100% جذب مکتب مارکسیسم شدن، به خاطر اینکه می گفتن در اونجا ما راه مبارزه و علم مبارزه رو می آموزیم، اما در اینجا و در قرآن خبری از اینها نیست. دائما به ما پند میدهد، موعظه میدهد، تذکار میدهد، یاداوری میکند، درس تقوا میدهد، درس خوف از خداوند میدهد. اینا چیزی نیست که تو مبارزات شهری و روستایی و در مقابل امپریالیسم به کار ما بیاد. خب اگر شما قرآن رو باز کنید بخواید از توش فلسفه هم بیرون بیارید، شما رو ناکام خواهد گذاشت. اگر شما بخواید علم بیرون بیارید، فیزیک بیرون بیارید و غیره، شما رو ناکام خواهد گذاشت. انتظار شما انتظار نادرستی است. چنین توقعی رو نباید از این کتاب داشته باشید. اگر هم مثل بعضی از افراد بسیار افراطی و باید بگویم نادان فکر کنید که در این کتاب همه چیز پیدا می شود، اون که دیگه با ویلا، یعنی به مراتب و به اضعاف مضاعف شما ناکام خواهید بود. هستن کسانی که واقعا معتقدن که به دلیل اینکه بعضی از آیات قرآن رو غلط خواندند و غلط معنی کردن، گمان میکنن که در این کتاب همه چیز پیدا میشود. و اینکه خداوند گفته است که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب از هیچ چیزی فروگذار نکردیم و همه چیز رو آوردیم، گمان میکنن که اون کتاب یعنی کتاب قرآن، و بعد به تکلف میکوشن تا هر رتب و یابسی رو از این کتاب بیرون بکشن و انتظار داشته باشن. پاره از علمای نامدار زمانه ما از مراجع همچنین سخنانی گفتند و میگویند. گفتند که ما از سوره نوح که در باب کشتی نوحه باید علم کشتی سازی بیرون بیاریم، از آیه نور باید علم فیزیک بیرون بیاریم. من گمان میکنم که دست کم برای جمع حاضر، برای فرهیختگان امروزین، این سخنان بسیار تاریخ مصرفش گذشته، اما خطرناک است. برای اینکه در ما توقعی ایجاد میکند که این توقع برنیامدنی است و در اثر برنیامدن اونگاه پیامدی دارد که اون پیامد دورتر کردن ماست از این کتاب و بهره نبردن از این سرمایه عظیم. پس در درجه اول بگذارید به خود تعریفی که قرآن از قرآن میدهد ما پابند باشیم و پامون رو فراتر نگذاریم. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، این کتاب کتاب هدایت است، هیچ چیز دیگری نیست. اون چه که آدمی رو میتواند هدایت کند در این کتاب یافت میشه. خب این نکته اول، تعریف قرآن و تنظیم توقع ما از قرآن که در او به دنبال هدایت باشیم. هدایت هم چند جور البته صورت میگیره. خود قرآن میگوید که ما بیشتر اینها رو به صورت موعظه بیان میکنیم، هذا بیان للناس، ما بیان میکنیم به صورت روشن، موعظه هم میکنیم مردم. ببینید این موعظه یک مسئله خیلی مهمی است. ما امروز هم این رو باز اهمیتش رو فراموش کردیم. همه ما احتیاج داریم که یک کسی، مخصوصا یک بزرگتری، ما رو موعظه بکنه. بسیاری از چیزا هست که شاید خود ما بدانیم اما در ما مؤثر نباشه. دیگری از یک ارتفاعی و با یک بیانی و با چیدن یک مقدماتی اگر اون نکات رو به ما بگوید، دل ما رو تکان بدهد، جان ما رو به جنبش وادارد، یک زلزله‌ای در وجود ما بیفکند، اون موقع ما رو عوض میکنند. این رو بهش میگن پند دادن. پند دادن دو طرف دارد، یک طرفی که پند میدهد اندرزگوست و طرف دومی که پند میشنود و پند رو میگیرد. اگر طرف دوم پند پذیر نباشد، پند دادن طرف دیگر هیچ تأثیر نخواهد داشت. یعنی اینجا کاملا این دو طرف باید با هم همکاری بکنند. اگر یکی از این طرفین همکاری خود رو دریغ داشت و متوقف کرد، کار به سامان نخواهد رسید. سعدی چی گفت؟ گفت که نیکبختان دهند پند، ولی نیکخواهان دهند پند، ولی نیکبختان بوند پند پذیر. پند من گرچه نیکخواه تو هم کی کند در تو سنگ دل تأثیر. یک طرف پند میده، طرف دیگه باید پذیرا باشه، و اگر این پذیرفتن نباشه قطعا از اون سو کاری صورت نخواهد گرفت. خب به همین دلیل قرآن در واقع میگوید که هدایت من به درد همه کس نمیخورد. این توی اولین آیه سوره بقره هست که این کتاب آمده است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن کتاب هدایت است اما به درد همه نمیخورد، برای متقین خوبه. متقین دقیقا یعنی پند پذیرها. این که ما گفتیم که ما پند میدیم، اندرز میدیم، راه درست و نشون شما میدیم، کار تمام نمیشه. یه عده باید باشن پند پذیر باشن. تقوا اولین درجهش پند پذیری است، حقیقت جویی و حقیقت خواهی است. شما اگه دنبال حقیقت نباشید، این دنیا پر از حقیقت باشه، ذره‌ای به حال شما تأثیر نخواهد. این جهان را گر دور مکنون کنم، چون نصیب تو نباشد چون کنم. شما اگه گوشاتون رو بگیرین، هیچ حقیقتی به کار شما نخواهد آمد. دل باز، آغوش باز، گوش پند پذیر، جان پند پذیر لازم داره. همون تعبیری که در قرآن هست. متقی در اینجا به معنای نیست که آدمی که گناه نکنه یا آدمی که از خدا بترسه. خب قرآن اومده تازه برای کسانی که کافرن، بنام به تعریف میخواد اونا رو هدایت کنه. اینا احتمالا نه خدایی رو باور دارن، نه پیامبری رو، نه آخرتی رو، هیچ کدوم. در این حال قرآن میگه که ما آمدیم برای هدایت متقین. اگر اینها پیشا پیش این عقاید رو دارن و به راه راست هدایت شدن، که دیگه قرآن کاری براش باقی نمونده. نه، تازه کار شروع میشه. برای اینکه پند پذیر یعنی همون کسی که یه تقوایی، یک درجه نخستی از پاکی در ضمیر او هست و وجدانش هنوز کار میکنه، چکش وجدان هنوز بر او تأثیر میگذاره و دلش هنوز یک آمادگی نسبی رو داره. من تقوا رو گاهی در قرآن به شرم ترجمه میکنم. دلیلی دارد این کار که الان در مقام توضیح او نیستم. بسیاری از موارد که در قرآن آمده است که از خدا تقوا پیشه کنید، فتقوا الله، من ترجمه میکنم از خدا شرم بدارید. هم ترجمه ایست که در فارسی گوش نوازتر و دلنشینتر است، هم معنادارتر است و من گمان میکنم که به مراد خدا هم نزدیکتره. در همین آیه هم که میگوید که قرآن کتاب هدایت است، اما هدایتی است نه برای همه بلکه برای متقین، اونگاه من میگویم که برای شرمساران. آدمی اگر بی شرم باشه آدم نیست، حیوان. شرم از اهم صفات انسانی است که باید در آدمی باشه. ما شاید اگر بخوایم کسی رو وصف کنیم که این دیگه از عالم و از دایره انسانیت بیرون رفته و هیچ امیدی دیگه بهش نیست و کاملا صفر شده این انسانیتش، میگیم آدم شیملس، بی شرم است. شرم در واقع اون زمینه است که در روح آدمی باید زنده و بیدار باشه تا بقیه اخلاقیات روی او بنا بشه، ساخته باشه. شما باید بالاخره از ناپاکی، از نادرستی دچار شرم بشید، ولو اینکه اون ناکار نادرست رو انجام بدید، ولی در درون، در وجدانتون شرمگین باشید. اگر این درجه از شرم درونی و نهانی هم در آدم نباشه، دیگه فاتحهش خونده است، دیگه باید بترسد از اینکه وجدانش مرده، دیگه هیچی براش از انسانیت باقی نمونده. پس این شرمگین بودن، شرمسار بودن، یک معنای ذاتی، یعنی باید یک زمینه روحی در آدمی باشه تا از ناپاکی ها برنجد و شرمگین شود. همین اگر باشه کافیست. شما میتونید مستمع پیامبر باشید، میتونید مستمع قرآن باشید، میتونید بنشینید حرفاش رو بشنوید و یه جاهایش به دل شما خواهد نشست و شما رو متحول خواهد کرد. اما اگر اون تقوا یا اون شرمگینی و شرمساری اولیه هم نباشه و خدای نکرده رخت بربسته باشه از وجود آدمی، اون موقع این قرآن که هیچی، خود خدا هم به فرض از آسمان به زمین بیاد و در گوش آدمی چیزی بخواند، تأثیری نخواهد کرد. تعبیراتی در قرآن هست که در حقیقت همین معنا رو بیان میکنه، میگوید که پاره ای از این مردم چنان وجدانشون مرده است و بیداری درونی رو از دست داده اند که در حکم مردگانند. ولو انهم کلمهم الموت، و اگه مردگان از زیر خاک بیرون بیان، زنده بشن و با اینا حرف بزنن، بازم به جانشون نخواهد رفت و سخنی است که پذیرای آن نخواهند شد، یعنی به طور کامل قطع رابطه با حقیقت کردن. پس قدم به قدم جلو میریم. قرآن کتاب هدایت است، اما کتاب هدایت است نه برای همگان. اونایی که روشون رو اون ور کردن، نه اونایی که ذره ای از شرم یا تقوا به تعبیر قرآن در وجودشون باقی مانده، نه، در اونا اثر نمیکنه، فایده ای نداره. مثل این مونه که شما در مقابل این دیوار بشینید شعر حافظ بخونید، وقت خودتون رو دارید ضایع میکنید، کار عبثی است، به درد نخواهد. توقعشون از این قرآن اگر خلاف باشه، انتظارات بیهوده ای داشته باشن، این کتاب به کار اونها نخواهد آمد. خب پس خودمون رو آماده کنیم برای اینکه از این بعد این کتاب رو که به دست میگیریم از او پند بشنویم، موعظه بشنویم و گوش پند پذیر خودمون رو هم باز کنیم، وجدان شرمگین خودمون رو هم آماده کنیم که در مقابل نادرستی ها و ناپاکی ها توقفی بکند، انذاری و هشداری به خود بدهد و بلکه مسیر خودش رو عوض کند. نکته بعد، قرآن که کتاب هدایت هست، در واقع دو کتگوری، دو مقوله دیگر رو در مقابل خودش تعریف میکند. ما معمولا میگیم که هدایت داریم و ضلالت. هدایت یعنی بر راه، بر جاده درست، یعنی جاده‌ای که ما رو به مقصد میرساند باشیم، و ضلالت یعنی از این جاده منحرف شده باشیم. یک دایکوتومی، یک دوگانه ضلالت و هدایت. ولی در قرآن ما این دایکوتومی رو نداریم، یعنی این دوتا رو داریم اما یک سومی هم داریم. یادآوری میکنم به شما، همه ما در نمازهای روزانه در هر روز 10 بار میگوییم که اهدنا الصراط المستقیم. خب پیداست که مهمترین کارکرد قرآن رو داریم یادآوری میکنیم به خودمون و از خدا همچنان درخواستی داریم، ما رو به راه راست هدایت کن. در تعریف راه راست در آیه بعدش میخوانیم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین و للضالین. ببخشید غیر الضالین هم یک قرائت دیگری هست از همین آیه، ولی وللضالین قرائت مشهورشه که ما در قرآن میخوانیم. خب میگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست عبارت است از راهی که غیر از دو راه دیگر است، راه کسانی که اهل ضلالتن و راه کسانی که مشمول غضب الهی شدن. یعنی این تفسیر اگر به دنبال این آیه نبود، ما به راحتی قضاوت میکردیم که ما رو به راه راست هدایت کن و راه راست هم تعریفش معلومه، حتی لازم هم نبود گفته شود نه گمراهان، برای اینکه پیداست راه راست یعنی راه درست و خلاف گمراهی. ولی در مقابل راه راست دو تا راه دیگر نهاده شده است، یکی گم کردن راه و یکی مغضوب خداوند واقع شدن، مورد مشمول خشم او واقع شدن. پس راه راست از میان سه راه اون راهی است که باید اختیار کرد، دو راه دیگر میماند، راه ضلالت است و راه غضب است. کلمه غضب در اینجا ذهن شما رو زیاد مشغول نکند، ذهن مفسران ما رو بسیار مشغول کرده، البته حق هم داشتند، برای اینکه ما آدمیان غضب کردن رو در عالم انسانی میشناسیم، میفهمیم مهربانی کردن، غضب کردن، خشم گرفتن و غیره، اما در مورد خداوند این مقوله مشکلی است، فهمش آسان نیست. خدا چجوری عصبانی میشه، غضبناک میشه؟ بگذاریم این کلمه عصبانی هم که در میان ما مشهور شده از کلمات جدید هم هست، میدونید در ادبیات فارسی گذشته ما هیچ جا کلمه عصبانی وجود نداره، شما بگردید همین یک قرن تا یک قرن پیش ظاهرا کلمه غضبانی بوده، منتها نمیدونم چجوری شده که نقطه هاش افتاده و عصبانی گفتن. به هر حال خدا چجوری غضبانی میشه، عصبانی میشه، خشمگین میشه، معنا نداره. این همین البته سوال در باب رحمت الهی هم هست، خدا چجوری شفقت میورزه، رحم میکنه، آیا خدا دل داره، عواطف داره که رحمت میورزه، خشم میگیره؟ هیچ کدوم اینا نیست. دست کم در عالم خداشناسی و توحید ما این رو میدانیم که خدا انسان نیست، ولذا هیچ یک از این اوصاف انسانی در مورد او تطبیق و اعمال نمیشود. لذا اگه خشمم میگیره به یه معنای متعالی متفاوتی است که ما به درستی نمیدانیم چیست. لذا ذهنتون رو مشغول اون امر متافیزیکی نکنید. معنای این که خدا خشم میگیره بر بنده‌ای معنیش این است که رابطش با او ضعیف میشه، توجه میکنید؟ معناش این است. لذا در حقیقت ما سه تا مقوله در اینجا داریم، یکی کسانی که راه راست رو میروند که رابطهشون با خدا خیلی تحکیل شده و محکم است، دوم کسانی که مشمول خشم خداوند است، خداوندن رابطهشون ضعیفه، چراغهای رابطه تاریکن، و سومی کسانی که گمراهن که به کلی قطع رابطه شده. پس بر راه راست بودن کافی نیست، مغضوب نبودن هم شرط است. یعنی اگر آدمی بر راه راست باشه ولی کاملا بر راه راست نباشه و انحرافاتی داشته باشه، همچنان باید مسیر رو تصحیح بکنن تا اینکه بر جاده مستقیم بیفته. ما این سه مقوله رو در جاهای دیگر قرآن هم داریم، اقلا دو بار دیگر این تکرار شده است. یکی از اون موارد خیلی مشخصش در ابتدای سوره واقعه است که در وصف قیامت است، البته اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. روز قیامت ما سه دسته می شویم. کنتم ازواجا ثلاثه. اونچنان که من در مقالات رؤیای نبوی آوردم، در واقع گویی پیامبر این سه دسته رو به وضوح در رؤیای پیامبرانه خودش دیده است. سه گروه می شوند آدمیان در روز رستاخیز. یه عده دست راستن، یه عده دست چپن و یه عده رو این جاده مستقیم پیشتازند، میدوند، از همه هم سبقت میگیرند و جلو میزنند. و سابقون از سابقون اولائکل مقربون. در انتهای همین سوره هم باز همین مطلب هست. وقتی که مسئله کتاب قرآن که کتاب کریم است اونجا مطرح میشود و بعد مسئله مرگ، خداوند میگوید که هنگام مرگ باز مردم به سه دسته تقسیم میشود و لذا سه برخورد، سه مواجهه با اونها میشود. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جحیم ان هذا له حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. وقتی که مرگ فرا میرسد و شخص چشمش به اون جهان نهان باز میشود، اگر از مقربان باشد، از سابقان باشد، از پیشتازان باشد که درهای بهشت به روی او گشاده است، اگر از اصحاب یمین باشد، یه عده دیگری از اصحاب یمین به استقبال او میان و به او سلام میگویند. اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، به او درود میگویند، شاد باش میگویند، استقبال میکنند و او رو وارد جهان خودشون میکنند. و اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر از گمراهان باشد، اگر از اون ظالین باشد، از اونهایی که ارتباطشون به طور کامل با خدای این عالم قطع شده است، فنزل من حمیم و تسلیت جهنم، یک قضای داغی پیش اونها خواهند گذاشت و به آتش اونها را دعوت خواهند کرد، به هر حال عاقبت ناخوشی خواهند داشت. این سه دسته به هر حال پیدا می شود، یعنی از ابتدای قرآن در سوره فاتحه که در نماز خوانده می شود این سه گروه هستند، تا اونجا که در قیامت و اونجا که هنگام مرگ که آدمیان جهان پس از مرگ رو برای اولین بار تجربه می کنند و مواجهه‌ای که فرشتگان، خدا و پیشینیان با اونها خواهند داشت و دعوتی که اونها رو به منازلشون و به سرانجامشون خواهند کرد. خب این سه گروه در حقیقت تکلیفشون معلومه. ببینید در قرآن خب پیامبر در دورانی مبعوث شد و این قرآن در وقتی بر پیامبر نازل شد که و در میان مردمی که یکی از مهمترین تجربه های زندگیشون کاروانداری بود و بازرگانی. من در نوشته های خودم آوردم که گفتمان کاروانی بازرگانی یکی از گفتمان های غالب در قرآن است، یعنی بسیاری از واژه ها از تمثیلات برای تفهیم مسائل و معانی از اون نوع زندگی بازرگانی و کاروانی گرفته شده. اصلا خود خداوند قرآن دین رو به منزله یک تجارت معرفی میکند. هل ادلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یک تجارتی به شما یاد بدم که باعث میشه شما رستگار بشید. اصلا کلمه تجارت دیدید در قرآن بارها مسئله سود، زیان، خسران، حتی قرض دادن به خداوند، منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا به کار می رود. همه اینها در دل گفتمان بازرگانی، یعنی در حقیقت شما رو می بره به بازار و میگه این دینم یه بازاریه، یه متاعهایی به شما می فروشه که شما زیان نخواهید کرد. اما دیگرانی هم هستن که متاعهایی به شما می فروشن که یا فاسد است و یا گرون می فروشن و یا مقصود شما رو بر نمی آورد یا شما رو فریب می دهن، حالا ای حال زیان خواهید کرد. در مغازه ما بیاید و اینجا بهترین متاع رو بخواهید. مولانا هم کتاب خودش رو یک مغازه معرفی میکنه. مثنوی ما دکان وحدت هست. غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. میگه در این مغازه ما یه جنس بیشتر نمیفروشیم، اون جنس وحدت و اتحاد است. ما به شما اینجا یاد میدیم که این دنیا علارغم این کثرت و رنگارنگی زیرش یک رنگی نشسته است و به باطن که برید وحدت است. رو که نگاه کنید و به ظاهر که نگاه کنید این کثرت رو میبینید. میگه تمام این کتاب من در خدمت تبیین این مقصد است. راهش هم نشان میده در واقع، میگه که اگر عاشق بشید و چشمهای عاشقانه پیدا بکنید، با نگاه عاشقانه به این عالم نظر کنید، این کثرت ها رخت برخواهند بست و اون وحدت خودش رو به شما نشون خواهد داد. اگه کسی مثنوی رو نخونده بعدن هم وقت نمی کنه بخونه، بنده تو این دوتا کلام همه رو تحویلتون دادن دیگه، برای بستش البته وقتتون شد برید بخونید، ولی لب مطلب همین است. و خود این بزرگوار در این 6 دفتر مثنوی و 26,000 بیت هر جا که رفته نهایتاً به اینجا بازگشته، میگوید دیگه، میگه در مغازه بزازی که میرین جنس اصلی پارچه است. اگر یک وسیله آهنی در اونجا میبینید، اون برای متر کردن پارچه هاست، اون جنسی نیست که بخوان بفروشن، جنس فروختنی همون پارچه هاست. میگه توی این مغازه ما اگه میایین چیزای دیگه میبینین، اونا متاع اصلی من نیست، متاع اصلی من همین وحدت است. مثنوی ما دکان وحدت است. غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. نزد بزازان قز اتکن باد، قز یعنی پارچه ابریشمی، نزد کرم ابریشم عربا میگن دودت القز، نزد بزازان قز اتکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. اگر یه قطعه آهنی هم تو مغازه بزازی دیدی، برای گز کردنه، برای متر کردنه، ولی جنس اصلی همون پارچه ابریشمه و پارچه های دیگه. حالا مغازه‌ای که پیامبر اسلام باز کرده یک متاع بیشتر نمیفروشه و در واقع هم نمیفروشه، برای اینکه اجرتی هم که نمیخواد. پیامبران که لا اسالکم علیه من اجر، من از شما اجرت هم نمیخوام، من این متاع رو مجانی میدم به شما. اون متاع هم متاع هدایت همینه، ولی البته برای کسی به درد میخوره که اولا بره بخره مشتری باشه، ثانیا هم همچنان که گفتم هم پذیر باشه و از اون شرمگینی نخستین برخوردار باشه. این دکته اول. گفتمان کاروانی هم در قرآن هست. بسیاری از مفاهیمی رو که پیغمبر و یا قرآن مورد استفاده قرار داده از همون رفت و آمد کاروان ها برگرفته است. خود مفهوم راه اصلا بارها که قرآن شما مفهوم شریعت دارید، سبیل دارید، صراط دارید، طریق دارید، همه اینها از اینجاست. بعد طرف چپ جاده دارید دست چپی ها، طرف راست جاده دارید دست راستی ها، مفهوم راهزن، مفهوم مقصد، مفهوم پیشرو قافله و قافله سالار که شما رو به مقصد برسانه، گم شدن در راه، پیدا کردن راه، اینا تمام مال وقتی است که شما یک مجموعه واژگانی دارید که متعلق به فرهنگ کاروانی است. دقیقاً این فرهنگ کاروانی در قرآن به کار رفته و اینی که قرآن خودش رو راه مینامد و هدایت مینامد، اون سوی جاده رو دست راست میگه، این سوی جاده رو دست چپ میگه، مقصد رو معرفی میکند، راه زنها رو معرفی میکند، گم شدن از راه و منحرف شدن از راه رو معرفی میکنه، دقیقاً در اینجاست. لذا شما برای اینکه این مقصود قرآن رو هم خیلی خوب بفهمید، یه مقداری موقتا خودتون رو در دل این فرهنگ کاروانی قرار بدید و اینکه یه کاروانی یا یه مسافری که راه میفته، مفهوم راه براش زنده و برجسته میشود. گم کردن راه دغدغه اوست، وجود راه زنان در راه دغدغه اوست، نرسیدن به مقصد دغدغه اوست، کوتاه بودن مسیری که میخواد بره، راه بلند نشه، به مهلکه نیفته، دغدغه اوست. یک چنین چیزی در واقع فضای معنوی دینی رو تشکیل میده. گفتمان قرآنی گفتمان یک مسافری است که دغدغه‌های سفر داره با خودش. بار باید برداره، توشه باید برداره، دوچار بیابی و مهلکه نشه، دوچار راهزن نشه. لذا برای اینکه بهترین مخاطب پیامبر باشید، بهترین مخاطب خطاب قرآن باشید، این رو هم در نظر بگیرید. خودتون رو در جای یک مسافری بگذارید که کوله بار تهی دارید، میخواید کوله بار رو بردارید، قدم در راه بگذارید و همه دغدغه های او رو دارید. شما اگر همینطوری خاطر جمع نشسته باشید، فکر مسافرت هم نداشته باشید، حرفای پیغمبر قرآن خیلی به دردتون نمیخوره، اصلا خیلی تو گوشتون نمیره. Does not ring a bell به قول اینا، خیلی اصلا برای شما حرف پذیرفتنی و برحال دقت کردنی و قابل توجه و پرجاذبه‌ای نخواهد بود. مولانا میگه، میگه ای مسافر با مسافر رای زن، اگه میخوای بری مسافرت با یه مسافر بشین حرف بزن، اون تجربه هاشو به تو میگه، اون به تو مشورت درست میده، اون سوالت رو خوب میفهمه، اون به سوالت رو خوب جواب میده. یه آدمی که با خیال راحت نشسته فکر سفرم نیست، اصلا تو رو از سفر باز میداره، میگه کجا میری، حالا بشین پیش خودمون، حالا پس فردا برو سفر، حالا باشه بعدن، حالا هوا سرده، حالا هوا گرمه. ای مسافر با مسافر رای زن. اگر شما میخواید بهترین مخاطب پیامبر و قرآن باشید، باید حالت یک مسافر رو به خودتون بگیرید که ها الان میخواد راه بیفتید. تمام سوالاتی رو که یک مسافر میکنه وقت باید بکنید از خودتون. اونگاه هست که این کتاب برای شما معنیدار میشه، بهتر میفهمید که هی میگه راه راست برو، راه کج نری، راه چپ نری، راه گم نکنی، گرفتار قولان و راهزنان نشی، مبادا به مقصد نرسی، با کاروانیان باش، با همراهان باش، با قول مرو، مجهول مرو، زنهار سفر با قافله کن، به قول مولانا. اینا همینه دیگه، یعنی این مسافر بودن و این هیئت رو در خود گرفتن و اونگاه به مواجهه کلام پیامبر رفتن، کلام او رو بسی معنیدار میکند این کتاب. پس حالا ما شرط سوم هدایت شدن رو هم میفهمیم. این کتاب کتاب هدایت است، کتاب هدایت است برای متقین، برای شرمندگان، برای کسانی که وجدان دارند و حقیقت جوند و مسافرند، پا در راه نهادند، قصد سفر دارن، عزم سفر دارن. از اینجا به بعد است که کلمات این کتاب برای اونها معنیدارتر و برجسته‌تر می شود، بهتر می فهمن که داره چی میگه و از ما چه می خواد. خب اما خب جرس فریاد می دارد که بربندید محملها، ولی بنده حرفای خیلی زیادی دارم، من شاید یک سوم سخنانم رو به شما گفتم، اشکالی نداره، میریم جلو. خب داریم سفر میکنیم دیگه با هم دیگه، الان هم شما اینجا بالاخره در حکم مسافرانی که سخنان ما رو میشنوید و یک سفر دست جمعی و قافله وار رو با هم دیگه آغاز کنیم. این سفر که هدایت و ضلالت و قطع رابطه و داشتن رابطه اینا همش در او جمعه، بالاخره ما رو به یه جایی میخواد برسونه دیگه. این مسافر بودن یا قصد سفر داشتن همون چیزیست که عرفای ما نام طلب بر او نهاده. میگن شرط اینکه شما به یه چیزی برسید که اون چیز میخواد هدایت باشه، ما هر چیز باید شما طالب باشید. اون دو بیت زیبای مولانا رو بخونم براتون، میگه اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. آدم دو حالت بیشتر نباید تو زندگی داشته باشه، یا رسیده به مقصد باید طرب کنه، یا نرسیده باید طلب کنه. هیچ کدوم اینا هم نباشه دیگه فاتحهش خونده دیگه، خودش میدونه. بالاخره یا شما در طلبی یا در طربی. اون که گفتیم آدمی باید مسافر باشه یعنی در طلب باشه، باید عزم قدم در راه نهادن داشته باشه، بلکه اون حرفا به دردش نمیخوره، تکونش نمیده. پس یا اهل طلب باید بود یا اهل طرب. و شما حالا در خودتون باید محاسبه کنید که کدامی که از اینها هستید، و اگر حالا به طرف نرسیدید امیدوارم رسیده باشید، اقلا اهل طلب باشید دیگه، اون ره رو ندارید این لام رو حاصل بکنید و طلب رو در جانتون زنده بکنید. این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست. طلب خیلی از موانع رو از میان بر میداره. تا شما از مهمت نکردید کوهی از موانع جلوتونه. همین که عزم بر حرکت میکنید این موانع کوچیک میشن، آب میشن، ذوب میشن و راحت. این همونیست که اسمش توفیق خداست. میبینید که یک کسی داره شما رو هل میده، داری جلو میری، رفته رفته این موانع کوچکتر میشن، راه آسانتر و نزدیکتر میشه، مقصد از دور پیدا میشه و شما تشویق میشید که بیشتر برید. مخصوصا که همراهیان و کاروانیانی هم با شما همراه باشن، اونا هم شما رو هل میدن، اونا هم شما رو تشویق میکنن و به این ترتیب راهتون نزدیکتر میشه. بذارید من یکی دو تا مورد خیلی مشخص رو هم راجع به هدایت براتون بیان بکنم و دیگه سخن خودم رو قطع بکنم. ببینید دو تا آیه از قرآن رو میخونم، یکی در باب غضب خداوند و یکی هم در باب گمراه شدن از مسیر هدایت، تا شما ببینید وقتی قرآن میگه هدایت، وقتی میگه غضب، دقیقاً بر چه موارد کانکریت و عینی اطلاق میشن. در یکی از آیات قرآن داریم که افرأیت من اتخذ الهه هوا فأضله الله علی علم. به پیامبر میگه دیدی آن کس را که خدای او هوسش بود، چنین کسی رو خدا گمراه کرد. پس گمراهی رو اگر در تعریف قرآن بخواید یک نمونه خیلی مشخصش رو پیدا بکنید، چون ما تا حالا خیلی کلی گفتیم، یه نمونه مشخصش رو پیدا کنید، اینی که آدم تابع اهوا و هوس‌های خودش باشه، سر به هوا، نه تنها دغدغه هدایت نداشته باشه، نه تنها پا در راه نداشته باشه، بلکه اصلا اهمیت نده، هر چی خوشش میاد، هر چی که هوای او افاده و اراده میکنه دنبال همون بره. این همون مفهوم ضلالت است. یعنی یه آدمی که راه مشخصی نداره، امروز دلش میگه این کارو میکنه، فردا دلش میگه اون کارو میکنه. اصلا تعبیر خدا، تعبیر قرآن این است که این آدم هوای نفسش خدای او شده. برای که خدا کیه؟ اون موجودی که آدم از او اطاعت میکنه. این آدم شب و روز داره اطاعت از هوای نفسش میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی آن کس را که اله او، معبود او، هوای او بود. فأضله الله علی علم، چنین کسی جلوی چشم خدا داره گمراه میشه. یعنی خدا داره نظارش میکنه اما دیگه نمیتونه هم دستشو بگیره، دیگه رابطه چنان قطع شده که دست خدا هم به اون نمیرسه. دیگه خود گفت در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمیبینم رسن. در چاه عمیقی که رفته که هیچ تنابی دیگه به ته اون چاه نمیرسه، دیگه نمیتونه بیرون بیاد. در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمیبینم رسن. در چهی انداخت خود را کورا غور نیست، اون گناه اوست، جبر و جور نیست. این یک نمونه مشخص از ضلالت. اگر بخواید ببینید آدمی که اهل هدایت نیست چه جور آدمی است، آدمی است که تابع دلشه. خلاصه مطلب اینه اگر هم کسانی آزادی رو به معنای اینکه آدم هر روز یه هوسی داشت تبعیت از او بکنه بگیره، بداند که این آزادی عین ضلالت است. آزادی هم معناش نیست، آزادی یعنی آزاد بودن تو جاده مستقیم، نه تو خاکی زدن، نه منحرف شدن، نه تو محلک افتادن، نه راه زنی کردن، نه فریب دیگران رو دادن یا فریب خوردن، گوش به راه نمایان دادن. عقل هم که ما میگیم راه نمای آدمیست، عقل جمعیست، نه عقل فردی. عقل فردی آدم خیلی خطا میکنه. عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. عقل تو بذار بغل عقل دیگه و از توی این البته خیر و برکت بیرون میاد. تکیه بر عقل فردی کردن شرط نیست، خلوت از اغیار باید. نیز یاک پوستین بهر دی آمد نی بهار. جدایی میگزینی، جدایی از اغیار، نه از یاران، نه از پاکان، نه از پیشوایان و راهنمایان، نه از نیکخواهان، اون عین زیان توست. خب این زلالت است، یکی از مصادیق مشخص زلالت که به تعبیر قرآن عبودیت خدای حوض است، این است که آدمی هر روز به دنبال خوشامد خود یا این و اون باشد و سررشته رو از دست داده باشد. اما غزل الهی رو هم یک نمونه براتون ذکر کنم و سخن خودم رو به پایان ببرم. در ابتدای سوره صف یک آیه است که می فرماید که لما تقولون ما لا تفعلون، ای مؤمنین چرا چیزی که خودتون بهش عمل نمی کنید به دیگران میگید؟ کبر مقتن اند مقت به عربی یعنی غضب، کبر مقتن اند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا خیلی بدش میاد از این که شما پندی بدید، حرفی بزنید، خودتون بهش عامل نیست. این یه چیزیست که خیلی مهمه و یادتون باشه، غضب خدا، لج خدا رو در میاره، خدا خیلی بدش میاد. شما نگاه کنید فکر میکنید خدا از مملکت ما خوشش میاد، والا به نظر من خیلی بدش میاد، برای اینکه سر منبرا حرفایی میزنن که هیچ کدومش عمل نمیکنه. و این مصداق همین آیه قرآنه که کبر مقتن عند الله، مایه خشم عظیم خدا خواهید بود اگر چیزی رو بگید، فرمان بدید، توصیه کنید، اندرز بگید که خودتون پابند به اون نیستید. یعنی این نفاق، این دوگانگی و این دوپارگی در شخصیت شما که به دیگران هم منتقل میکنید، این خیلی مورد غضب خداوند است. ببینید آخه تأثیر هم نمیگذاره، آدمی که خودش به حرف خودش پابند نباشه و عمل نکنه، عالم بی عمل، باور کنید سخنش هم تأثیر نمیگذاره. برای این که فقط حرف نیست، به تعبیر گذشتگان ما این نفسه، این نفس پاکه که روح میدمه در دیگران. مولانا میگوید دیگه، میگه کسی آمد عیسی مسیح رو دید، گفت آقای خواهشی دارم، اون وردی که میخونی مرده رو زنده میکنه، به منم یاد بده، منم چند تا مرده زنده کنم. فکر کرده بود نمایش تئاتر. عیسی رو به خدا کرد گفت خدایا چقدر این آدم نادانه، مرده خود را رها کرده است، او مرده که حق را همی جوید رفو، خودش مرده، نمیاد به من بگه منو زنده کن، میگه به من یاد بده من مرده های دیگر رو چجوری زنده کنم. ببین این عین جهالت. بعد هم به اون شخص گفت ببین جانم، اون وردی که من میخونم ورد نیست، کلمات نیست که من میخونم که مرده رو زنده، در واقع روح خودم رو در اونا میدمم، اینجوری من زنده میکنم. تو اون روح رو نداری، نه اینکه اون کلمات رو بگی. اون کلمات آن نفس خواهد ز باران پاکتر و فرشته در روش چالاکتر. یه نفسی میخواد پاکتر از باران، یه روحی میخواد پاکتر از روح روح الله که بتونه اون مرده رو زنده بکنه. تو فکر کردی این چهار تا کلمه که از دهنت بیاد بیرون، این جان میده به کسی، این عوض میکنه کسی دیگر رو. خودت رو وقتی عوض کرده باشی، تغییر داده باشی، تجربه این تحول رو داشته باشی، دیگران رو هم عوض میکنی. مولانا که میگه کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است، منظورش همینه. مردانی که راه رو رفتن کارشون اینه، نقششون اینه، روشنی میدن، گرمی میدن. پیششون بشینی روشن میشی، گرم میشی. کار دونان حیله و بیشرمی است. در عوض اون نامردان، دونان، اون کسانی که راه نرفتن، خامان راه نرفته، اینا سردی به شما میدن. مولانا میگفت در اونشان صد قیامت نقد هست، صد تا قیامت در جان این پاکان هست که وقتی در کنارشون میشینی در تو هم قیامت میکنن. اون وقت اون سردان به ما سردیشون رو انتقال میدن و این است که مصیبت هست. و این است که خداوند میگه که غضب خدا وقتی نازل میشود، خشم خدا وقتی حادث میشه، یا بگیم لج خدا وقتی در میاد به زبان ساده خودمون که ببینه که یک گروهی عالمان بیعمل پیدا شدن، حرفهای بیخاصیت میزنن، سر میتراشند و کیسه های خودشون رو پر میکنن. از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب به جاه در طلب علم دیگری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. با شیر مردی از سگ ابلیس سید کرد، ای بی هنر بکوز بمیر که از گربه کمتر. خوب است که همینجا با این پندهای شیرین و کوبنده و نافذ سعدی سخن خودمون رو ختم کنیم. از تمام دوستان مؤمنان روزدار حقیقتاً خواهش میکنم که بنده رو هم در دعاهای پاک خودشون منظور بدارن و همگان رو در این امر شریک بکنن. امیدوارم که بقیت ماه رمضان هم نیکوتر، پاکتر و پربرکتتر از گذشته آن برای شما باشد. هر امر پاک روحانی که به دست میارید با دیگران هم شیر کنید، قسمت کنید، دیگران رو هم شریک بکنید. هر صفایی که برای شما حاصل می شود، هر تلنگری که به ذهن و روح شما می خورد، اون رو هم با دیگران قسمت بکنید. کرمی که خدا با شما کرده کریمانه با دیگران در میان بگذارید و به این ترتیب انشالله هم جان خودتون رو باربرتر و شکوفاتر کنید و هم جان دیگران رو. و از دعای نیک در این ماه به هیچ وجه کم نگذارید که نصیب شما رو فراوانتر خواهد کرد. شبهای قدر رو هم قدر بدانید که حقیقتاً قدر دانستنید. و همه شما رو در پایان به خداوند می سپارم. امیدوارم که عمری باشد و همتی و طلبی که ماه رمضان آینده هم بتوانیم در خدمت دوستان گرامی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.